أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. این سوالی که یکی از دوستان مطرح کرد که آیا در ادراک حسی شک معنا داره یا نه، میشه گفت که ما یک شناخت حسی داریم ولی مشکوک ماست. ادراک حسی رو دوستان توجه دارید، یه وقت به معنای اون احساسی است که نفس انسان در اثر تأثیر شیء خارجی پیدا میکنه. مثلا تا شیء خارجی رو میبینیم میگیم این شیء مثلا نرم است، زبر است، هوا روشن است. اگر این گزاره رو به گونه‌ای بیان بکنیم که حکایتگر از ادراک نفس باشه، یعنی بگیم که من هوا را روشن میبینم، من این شیء را زبر یا نرم یا سخت میبینم یا درک میکنم، یعنی ادراک حسی رو به مدرک که خودمون باشیم نسبت بدیم. در اینجا هیچگاه خطا راه نداره، یعنی شک هم معنا نداره، مثلا این اصلا خیلی محضوریست که دارید بیانش میکنید، مگر اینکه یک کسی صدق اخلاقی نداشته باشه بخواد دروغ بگه. اما با این فرض که صدق اخلاقی داره و با اون چه که میگوید خودش اعتقاد دارد، وقتی میگه من هوا رو روشن میبینم، من گرما رو احساس میکنم و امثال اینها، اینا ادراکات حسی هستن که از سنخ علم حضوری هن. خطا در این را نداره، شک هم را نداره. اما گاهی اوقات از این ادراک حضوری ما یک حکایتی و گزارشی از واقع و خارج از نفس خودمون میدیم، میگیم هوا روشن است، نه من روشن میبینم، یا آب گرم است، نه اینکه من آب گرمای آب را احساس میکنم، گرم است. اینجا داره حکایت میکنه، گزاره از خارج، یعنی کاملا از سنخ علم حصولیه. در اینجا خطا بل راه داره، میتونه کسی بگه من در این سنگ‌گذارها شکاکم، یعنی قابل تصور هست. حالا بعد چه استدلالی داشته باشه، بعد استدلال شما بررسی کنیم، اون بحث دیگه است. پس ادراکات حسی رو در یک صورت میشه متعلق شک یا مثلا خطا تلقی کرده، در صورت اول امکان نداره. خب بحث ما درباره ادله شکاکان بود. یه طریق دیگری که جناب دکارت برای شکاکیت مطرح کرده، این رو هم ما توضیح بدیم، چون شکاک به هر حال دکارت از چهره‌های سرشناس دوره جدیده. قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم انشاءالله یه فرصتی حتماً بیش از اون چه که اینجا در حد دو واحدی براتون تاریخ فلسفه غرب میگن، بعد از اینکه انشاءالله در فلسفه اسلامی قدری قوی شدید، فلسفه اسلامی رو در حد بدایه و نهایه و این مقدار زیادی از اسفار خوندید، سعی کنید یه دور تاریخ فلسفه غرب رو بگذرونید. خیلی لازمه، مثلا دید شما، شناخت شما نسبت به مباحث فلسفی، معرفت شناسی عمیق‌تر میشه، ضعف‌ها و کاستی‌ها و قوت‌های فلسفه غرب رو بهتر میشناسید. مالت نظرم این بود که برای این دوره‌ها حداقل یه درس 6 واحدی برای تاریخ فلسفه غرب بذارن، 2 واحد خیلی کمه، الان در مؤسسه‌های دیگه هست که حدود 14 واحد 16 واحد فقط تاریخ فلسفه غرب میخونه. فلسفه اسلامی رو هم در حد آموزش فلسفه های مصباح و نهایه کامل میخونن، یعنی از فلسفه اسلامی هم چیزی کم نمیداره. خیلی لازمه تاریخ فلسفه غرب، از تالس هم باید شروع کرد تا رسید به دوره های جدید و معاصر. یکی از اون شخصیت هایی که باید او رو شناخت دکارت هست. دکارت مؤسسه جریان عقلگرایی است که از متفکران قرن 17 هم. در مقابل ایشون فرانسیس بیکن هست که از مؤسسان جریان تجربه گرایی است و این دو جریان تقریبا در مقابل یکدیگر بودند. بعد از دکارت شخصیت های دیگری مثل پاسکال، اسپینوزا، مالبرانش، لایبنیتز این جریان رو ادامه دادن در تجربه گرایی که اکثرا هم اهل فرانسه بودن. در تجربه گرایی که فرانسیس بیکن شروع کرد شخصیت های مثل هابز، جان لاک، بارکلی و هیوم ادامه دادن. اینا هم اکثرا انگلیسی بودن. هنوز هم فلسفه فرانسه فلسفه عقلگراست و فلسفه چیز انگلستان فلسفه تجربه گراه، هنوز هم گرایش حاکمه. این که مثلا در امریکا میبینیم فلسفه پراگماتیسم بیشتر حضور و ظهور داره، سرش اینه که انگلیسی ها رفتن و وارد امریکا شدن و اکثر نسل امریکایی ها انگلیسی هن. لذا پراگماتیسم هم یک مدل از تجربه گراییه. همون تجربه گرای انگلستان رفت و به صورت اصالت عمل و اصل پراتیک و اینا در اومد. این دو جریان ادامه پیدا کردن تا نیمه دوم قرن 18 هم که کانت آمد و یک تلفیقی بین این دو جریان ایجاد کرد و یک مکتب جدید در واقع فلسفه انتقادی و نقد عقل محض رو طرح کرد. اونقدر دکارت شخصیت مهمی است که بعضی معتقدن پدر تحول فلسفه جدید، علم جدید دکارته. البته کل آرا و اندیشه‌های دکارت شما در 12 جلسه هم میتونید تحصیل کنید، یعنی اینطور نیست که بحث‌های خیلی پیچیده یه چیزی داشته باشه. یکی از مطالبی که دکارت داره همینه که از در یک عصری ایشون به سر برد که تقریبا شکاکیت جدیدی ظهور پیدا کرد و دکارت هم میخواست از این بستر شکاکیت استفاده کنه تا به منزل و مرحله یقین برسه. یعنی آمد با مردم عصر خودش، با متفکران عصر خودش مماشات کرد و گفت بله من در همه چی شک میکنم و اون چی که از معرفت ها برام گفته اند یا تحصیل شده همه رو بیرون میندازم تا یکی یکی به معرفت ها یقینی برسم. شک رو معبر و طریق خودش به عنوان طریق خودش گزینش کرد تا به منزل یقین برسه. این سیر خروج ورود به شکاکیت و خروج از شکاکیت به منزل یقین رو در کتاب تأملات مطرح کرده. این کتاب تأملات که آقای دکتر احمدی ترجمه کرده کتاب مختصری است، خیلی مفصل نیست. 6 تأمل در این کتاب آمده. تأمل اول ایشون همین ورود به شکاکیت رو، استقرار در شکاکیت و تسلل در شکاکیت دکارت رو نشون میده. از تأمل دوم نشون میده که چطور این شکاکیت خارج میشه. بند تأمل اول این تأملات رو ده مرحله تقسیم کردم. ده مرحله. خود کتاب مرحله مرحله نیستان به اثر گفته و رفته، ما یه دسته بندی براش حال شد که این ده مرحله خدمتون توضیحاتی میدم تا بعد به تأمل دوم برسیم و نشون بدیم چطور از شکاکیت بیرون اومد. مرحله اول اینه که دکارت میگه تمام اون چه تا کنون به عنوان صحیح ترین آمده در اون جزوه مراحل دهگانش، یعنی دهتاش اومده. خب پس دوستان لطف کنن فقط گوش به من بدن که مطلب بهتر جا بیفته. در مرحله اول میگه که تمام اون چه تا کنون به عنوان صحیح ترین و قطعی ترین امور پذیرفته ام یا مستقیما از حواس گرفتم یا حداقل با واسطه حواس بدان رسیدم، یا دیدم و شنیدم و اینا، یا نه حواس واسطه بوده برای اینکه به اون ادراکات بعدی برسم، مثل غیر از ادراکات عقلی که زایده در نهایت زایده حواسه. این مرحله اوله، ادامه هم داره. میگه به تجربه دریافتم که این حواس فریبنده هم، همین حواسی که معرفت هم از اون به دست آمده یا با واسطه یا بی واسطه، با تجربه دیدم که این حواس انسان رو فریب میده. و از طرفی مقتضای حزم و احتیاط آن است که اگر یک بار از چیزی فریب خوردیم دیگر بدان اعتماد نکنیم. یادم آخر دو بار از سوراخ مار گزیده نمیشه دیگه، یه بار اگر آسیبی دید باید دو بار احتیاط کنه. خب این مرحله اول یه بی اعتمادی نسبت به حس رو فراهم میاره. در مرحله دوم میگه که در مرحله دوم یه مقدار از شکاکیت عدول میکنه. شکاکیت در مرحله اول به دست آورد، یه مقدار میخواد ازش فاصله بگیره. یه اموری هستن که قابل شک نیستن، گرچه اموری هستن که امور مثلا بسیار ریزی هستن که حواس ما رو در اون امور فریب میدن، یا اشیاء بسیار بزرگی هستن که باز حواس ما رو فریب میدن، اما یه اموری هم داریم که دیگه جای تردید در اونا نیست. یعنی اگر خردمندانه بنگریم جای شک و تردید در اونا نیست. شک خردپسندانه نیست. مثلا اینکه من در اینجا کنار آتش نشستم، لباس مخصوص منزل پوشیده و این کاغذ را در دست گرفته ایم، و اموری از این قبیل که الان ما تو کلاسی با هم حرف میزنیم، گوش میدیم، کاغذی دستمون گرفتیم، میده اینا که میدونم شک کنه. شک در اینا خردپسندانه نیست. چگونه میتوانم انکار کنم که این دست ها، این بدن از آن من است؟ مگر آن که خود را در شمار دیوانگانی بدانم که مغزشون به خدری آشفته و با بخار صفرا تیره شده است که در عین مسکنت شدید همواره خود را شاه می دانند. بعضی تو آدم عالم خیال بافی هستن، مثلا خیال میکنن فرض کنید حالا فقیر گداست، همشون میکنه شاه پادشاه، همرو نهی میکنه، دستور میده و در نهایت برهنگی خیشتن را ملبس به جامعه زربفت و ارغوانی میبینند. یعنی مثلا مالی خلیایی داره، یه عرض کنم بنده خدایی تو دوره پنجم نماینده مجلس بود، دوره ششم همزه مجلس، بعد داره این مجلس هفتم بهش میگفتن با دیگه شما کاندیدا نشو، ثبت نام نکن، رأی نمیاری، کسی قبولت نداره، اصلا با مردم تو این چهار سال ارتباطی نداشتیم. میگم نه آقا، من کاندیدا میشم الان به من رأی میدن. این بنده خدا اینقدر گیج بود، یعنی اعتماد به نفسی که من بهش گفتم احتمالا مالی خولیا پیدا کردی، این بعیده یه آدم عاقلی که یه ذره چشماشو باز کنه، با تو لااقل از خانم سوال کن بهت رأی میده. بچه هایی هم میگفتن ما به با همون رأی نمیدیم، بچه هایش میگفتن ها. بعضی آدم ها این مرض رو دارن، ولی اگر مثلا ما انسان نرمال رو طبیعی رو بررسی کنیم اینطور نیست، الان اموری هستن که نمیشه در اونا شک. اینم مرحله دوم که مرحله اول ورود به شکاکیت بود، فریب حواس بود، مرحله دوم عدول از شکاکیت بود. مرحله سوم دوباره یه گام به عقب برمیگرده، دوباره به شکاکیت نزدیکتر میشه. میشه در عالم رؤیا و در خواب به سر میبریم، خواب میبینیم کنار آتش نشسته ایم، مثلا خواب میبینیم که کنار این آتش نشسته ایم، یه برگ کاغذی هم دستمون گرفتیم، احتمال منتفی نیست. چرا که اگر در خواب هم کنار آتش باشد احساس گرما میکنه، احساس میکنه لباس بر بدن داشته و چیزی در دست دارد. به هر حال ما انسانیم، عادت به خواب هم داریم، و چه بسا همین رو در عالم خواب داریم میبینیم. هیچ واقعیتی هم نداشته باشه. معمولا تو عالم خواب دیدید که مثلا آدم تو خواب ببینه که دشمن اسیرش کرده، اگر بیدار نشه میگه تو خواب سکته کنه حتی، که ای بابا ما اسیر این دشمن شدیم، مثلا 10 سال 20 سال 30 سال باید زندان بمونیم. یعنی اگر بیدار نشه چه بسا تو همه عالم خواب وارد یه خواب ابدی بشه. این از عالم رؤیا عالم عجیبیست. یک شنبه هفته گذشته ما یه جلسه داریم مؤسسه امام خمینی، جمعی از نخبگان تقریبا حوزه هستن، بحثایی دارن، آیه مصباح معمولا حضور داره. بعد یکی از دوستان مسائلی در باب خاتمیت مطرح کرد و شبهاتی رو طرح کرده بود، ما هم جواب دادیم. آقای مصباح بعضی از جوابای ما رو نقد کرد در همون جا همون جلسه. خب ما دیگه بعدش به احترام ایشون دیگه سکوت کردیم، ادامه ندادیم که جر و بحث بشه. این جلسه یک شنبه شب بود. چهارشنبه ما یه جلسه تهران داشتیم ساعت 7:30 صبح، ساعت معمولا 5 صبح، یه رو به 5 از قم میریم که 7:30 برسیم. هفته گذشته هم خب کانف سابقه رفتیم. ساعت 7:20 من رسیدم تهران و مکانی که 7:30 جلسه داشتیم. دیدم یه 10 دقیقه فرصت هست. ما دیشبش دیر خوابیده بودیم، خسته بودیم، اینا بودیم 10 دقیقه رو میخوابم بعدش تا آقایون بیان جلسه رو شروع کنیم. من تو خوابیدن فاعل بالعنایه‌ام، یعنی مثل بعضی یه ساعت دو ساعت میپیچن تا بخوابن، اینطوری نیستم، سرام بذارم میخوابم و 10 دقیقه گاهی خود یه خواب حسابی میرم. آقا ما خوابیدیم تو خواب، خواب آقای مصباح رو دیدیم که همون بحث یک شنبه رو با ایشون خلاصه یه مدار جرا بحث کردیم که نه آقای نقدرشون اینجا وارد نیست، اینجا این جواب رو داره فلان. تو خواب حدود 3 ساعتی ما با هم بحث کردیم، خیلی طول کشید. به حدی که آقای مصباح تو خواب گفت من خسته شدم، بذار وقتشو در چی دید. از خواب بیدار شدم دیدم ساعت 7:25 است. یعنی 7:20 من خوابیدم، 7:25 از خواب بیدار شدم، توی 5 دقیقه 3 ساعت بحث علمی بود. این سن تجربه رو من این شکلی هیچ موقع، اولین تجربه هم بود که تا عالم رؤیا داشتم. داشتیم مواردی مثلا فرض کنید یه ساعت خوابیدیم اما مثلا خواب فرض کنید 7-8 ساعت دیدیم، اما این شکلی در 5 دقیقه خیلی برام عجیب. حالا ما عالم رؤیاس خواب میبینیم، داریم معرفت شناسی میخونیم، بحث میکنیم، از کجا میگید بیداریم؟ همه ما هم که مثل آیت الله حسن زاده نیستیم که ایشون میفرمون من تو عالم خوابم میفهمم دارم خواب میبینم و میفهمم این خوابم صادق یا کاذب. خیلی جالبه تو عالم رؤیا بدونی داری خواب میبینی و بدونی این رؤیا هم صادق یا کاذبه. این هم مرحله سوم. مرحله چهارم در ادامه میگه که اگر هم آنچه میبینم در عالم رؤیا و خواب باشد، در حال تصویر خواب بدون واقعیت امکان پذیر نیست. این مرحله چهارم باز خروج از شک. یعنی مرحله اول ورود به شکاکیت بود، مرحله دوم خروج از شکاکیت، مرحله سوم دوباره ورود به شکاکیت، مرحله چهارم باز خروج از شکاکیته. اگر واقعیتی نبود که اون را خواب نمی‌دیدم. شما به هر حال یه واقعیتی باید ببینید تا بعد خواب اون را ببینید. اگر واقعیتی به نام زید و عمرو بک نباشه، در عالم رؤیا خواب اون را نمی‌بینید. اگر آتشی در عالم واقع نباشه که خواب آن را که اینکه در کنار آتش نشستم آدم نمی‌بینه. این هم مرحله چهارم، عبارتهایی داره که دیگه نخونم. مرحله پنجم یه فاصله بیشتری از شکاک که میخواد پیدا کنه، یعنی مرحله پنجم یه مقدار تقویت مرحله چهارمه. میگه فرض کنیم که چی، میگه همه چیز موهومه دیگه، اشیاء بسیط رو نمیتونه بگه موهومه، چون نسبت به اشیاء بسیط ما یک قطعیتی داریم. قطعا اشیاء بسیط حقیقتی دارن، اشیاء موهوم معمولا اشیاء مرکبن. مثلا شما تو عالم خیال و تخیلتون فرض میکنید یه اسب بالداری رو سر آدمی داره و اجزا رو به هم ترکیب میکنید، شما هیچ شیء بسیطی رو نمیتونید تخیل کنید مگر اینکه واقعیت در خارج داشته باشه. اما مخیلات مرکب رو چرا؟ چون اشیاء مرکب رو از اشیاء بسیط میگیرید، ولی اشیاء بسیط از جای دیگه که نگرفتی، لذا خیال بافی در اشیاء بسیط دیگه امکان نداره. به همین سبب میتوان گفت که شاید این اشیاء عمومی، یعنی چشمها، سر، دستا و مانند اونا، موهوم باشد. اما با این همه باید اعتراف کرد که اشیاء بسیط و کلیتر از اینا هستند که حقیقی و موجودند. یا نمیشه در این اشیاء بسیط ما شک و تردید داشته باشیم. اشیایی که دیگه از اجزای دیگه گرفته نشدن، مثلا فرض کنید عدد دو رو از یک میگیره، اون یک رو دیگه از چیز دیگه نگرفتید. یا مثلا فرض کنید علت، معلول، حادث، قدیم، این اصلا مفاهیمی که به عنوان معقول ثانی فلسفی هست، اینا عمدتا مفاهیم بسیط هست. اشیاء محسوس هم همینطور، یعنی شما اشیاء محسوسی که دارید، مثلا فرض کنید چوب، بعد این چوب رو ترکیب میکنید یه چیزی وجود میاد، اما خود چوب دیگه یه چیز بسیطیه در اشیاء محسوس هم، ولی خودش قابل تجزیه و اجزا دیگه هم هست هم. ولی مرکبی که از این چوب میسازید نسبت به چوب، اصل چوب مرکبه، چوب نسبت به میشه بسیط. مرحله ششم بحث رو به خالق منتهی میکنه جناب دکارت. میگه ذهن ما مخلوق خالقه، او قادر است که حقایقی را به ذهن ما منتقل سازد. یعنی مرحله ششم، دوستان دقت کنید، مرحله چهارم پنجم خروج از شکاکیت بود، مرحله ششم دوباره میخواد ما رو وارد شکاکیت بکنه. میگه ذهن ما مخلوق خداست، خدا هم که قادره، از کجا معلوم؟ شاید خدا خواسته ما رو فرید بده، نیرنگ الهی. یه چیزایی رو در ذهن ما ایجاد کرده، یقین هم برای ما درست کرده، در حالی که نه، واقعیت نداره، بازیش گرفته، میخواد با ما ور بره. با این همه روزگاری است که این عقیده در ذهن من بوده است که خداوند قادر مطلقی وجود دارد که خالق من است و مرا به همین صورت که هستم ساخته است. اما از کجا که همین خدا چنین تقدیر نکرده باشد که نه زمینی وجود داشته باشد، نه آسمانی، نه جسم ممتدی، نه شکلی، نه مقداری، نه مکانی، و در این حال من همه اونها را احساس کنم و تمام آنها را همونطوری که میبینم موجود به نظر آید. خدا اینطوری ساخته، مثل این همین شبهی که خیلی مطرح میکنه که برای ساختار ذهن ما این اگه یه جور دیگه خدا میساخت یه جور دیگه میفهمیدی. خدا خواسته اینطوری، اصلا خدا خواسته ما یه ساختار ذهن ما و قوای ادراکی ما به گونه‌ای باشه که آسمان ببینیم، زمین ببینیم، آدم ببینیم، عالم ببینیم، شجر و حجر و فلک و مدر ببینیم، چیزایی که نیستن ببینی. خدا که قادر مطلق نیست. پس توی مرحله ششم باید دوباره گرفتار شکاکیتی بشیم. شکاکیت هم مطلقه. میگه اگر هم تو این مرحله ششم این یه تتمه داره، اینم جالبه بگم. میگه اگر هم یه کسی بگه بابا خدا حکیمه، خدای حکیم نباید ما رو گرفتار خطای سیستماتیک بکنه، یه خطای نظاممند، یعنی تمام ادراکات ما خطا باشه، اصلا ساختار ذهن ما خطا ببینه، این با حکمت خدا سازگاری نداره. اگر نداشته باشه خطای رندوم چی؟ خطای گهگاهی تصادفی. آیا حکمت خدا نقدر این خطا نداشته باشیم؟ یعنی که برحال خدا اگر هم موجبتن کلیه نخواد، میتونه موجبتن جزئیه بخواد. این مرحله شیش. مرحله هفتم میاد همین مسئله شکاکیتی که در مرحله ششم ذکر کرد با انکار خدا دنبالش میکنه. میگه شاید کسانی باشن که با انکار وجود خداوند با این قدرت گرایش بیشتری داشته باشن تا اعتراف به این که تمام اشیاء دیگر قابل تردید باشد، ولی ما در حال حاضر با آنها مخالفتی نداریم، بلکه هم صدا با آنها فرض میدونیم که تمام آنچه در اینجا راجع به خدا گفته شد افسانه باشد. با وجود این برای رسیدن من به این حالت وجودی که هم اکنون دارم هر توجیه فرض کنم، خواه آن را به تقدیر نسبت دهم خواه به صدفه بازگردانم و خواه معلول تبالی و ارتباط مداوم اشیا بدانم، بدی است که چون به خطا افکندن و فریفتن خیش نوعی نقص است، هر قد قدرت خالقی که او را علت وجود من میدانم کمتر باشد، احتمال این که من به قدری ناقص باشم که همواره خطا کنم بیشتر خواهد. یعنی چی؟ توی مرحله هفتم میخواد بگی آره یک کسی آمد و آقا اصلا ما خدا رو قبول نداریم، منکر خداییم، شما برای رسیدن به شکاکیت از خدای قادر مطلق استفاده کردی که خدا قادر مطلقه، میخواد کلا سرتون بذاره. مرحله هفتم میخواد بگی یک کسی خدا رو انکار کرد، خب خدا رو انکار بکنید. با انکار خدا این شکاکیتی که در مرحله ششم گفتیم منتفی نمیشه، برای اینکه شما اونقدر موجود ضعیف و دارای نقصی هستید که احتمال خطا خیلی بیشتره در وجود شما و ناقص. یعنی ما در مرحله ششم خطا رو به خدا نسبت دادیم، حالا خدا رو بذار کنار، خطا رو به خودتون نسبت میدیم، موجود ضعیفی هستید، ناقصی، خطا رو حل نکردید با حذف خدا. یعنی در واقع با انکار خدا این شکاکیت افزایش بیشتری پیدا میکنه. در مرحله ششم شکاکیت رو به خالق قادر مطلق نسبت داد، در مرحله هفتم میخواد این شکاکیت رو به خود ما نسبت بده. میگه شما ضعیفی، نقص داری، چون میتونی حقایق رو درک کنی. مرحله هشتم شکاکیت خیلی جدیتر میشه، جهان شمول هم میشه. میگه پس ناچار اعتراف میکنم که تمامی آرایی را که در گذشته آنها را حق میدانستم هم اکنون به وجهی برایم قابل تردید است، و این نه از روی بی تأملی یا سبکسری، بلکه بر اساس دلایل بسیار متقن و کاملا سنجیده است که در همه اونها شک کنم. یعنی شکاکیت مزاجی و روانشناختی نیست، شکاکیت استدلالیه، منطقیه، چون با منطق آمد جلو. بنابراین اگر بخواهم در علوم به چیزی پایدار و مطمئن دست یابم، از این به بعد باید درست همونطور که از حکم درباره امور واضح البطلان خودداری میکنم، از تصدیق و اعتقاد به این آرا نیز خودداری کنم. یعنی همه این معرفتایی که تا حالا کسب کردم همه رو بندازم دور. یعنی مرحله هشتم میگه حالا که شکاکیت مطلق پیدا کردید، پس تمام آرا و اندیشه ها، حتی آرا واضح البطلان رو، هرچی در همه اینا شک کن، معرفت ها رو بذار کنار. مرحله نهم باز تأکید بیشتر بر شکاکیته. میگه اما تنها بیان این ملاحظات کافی نیست، بلکه اهتمام برای به خاطر داشتن آنها نیز لازم است، زیرا همان آراء دیرینه و مألوف همواره به ذهن من باز میگردن. یعنی وقتی بیرون شو کردی از در بندازی بیرون از پنجره میان تو، چون انس و الفت دارن با ما، چون که استفاده طولانی و مألوف من از اونها به اونها حق میده که برخلاف میل من ذهن مرا مشغول سازن. مثل اون مسلمان هایی که مسیحی شده بودن تا برخورا سلوات فرستادن. یعنی اونقدر انسان با اون معرفت انس داره عجیبی نمیتونه جدا بشه. این مرحله نهم اصرار بر شکاکی کردیم، با بر خودت اونقدر تلقین بکن که هیچ کدوم از این معرفت های و آراء مألوفه که پیشت بوده، مألوفه من علفی نیست ها، یعنی آراء یعنی اون الفت با انسان داشته، اینا رو بندازیم دور و نذاریم در این حالت ملکی که داشتن کنار بذاریم و تقریبا بر اعتقاد من چیره شوند و تا وقتی که آنها را آنچنان که هستن، یعنی همونطور که همتون نشان دادم، تا حدی تردید آمیز تصور کنم. اما در این حال باید بدانم که احتمال صحت آنها به قدری قویه که قبول آنها از انکارشون مستدلتر است. یعنی بعد از اینکه میگه در همین را تردید ایجاد بکنم، ولی میگه احتمال صحتش رو هم نمیتونم منتفی کنم ها، چون شک دیگه مرحله شکاکیته. بعد تو بعضی از اینا احتمال صحتشون قوی تر از احتمال انکارشونه. یعنی اونقدر با من انس و الفت دارن که احتمال صحتشون بیشتر از احتمال عرض کنم ضعفشون میدونم. در مرحله دهم که آخرین مرحله همین تأمل اوله، میگه بنابراین فرض میکنم نه یک خدای واقعی که سرچشمه اصلی حقیقت است، اصلا اسم خدا رو هم نمیگیم، بلکه شیطانی شریر و بسیار مکار و فریبکار تمام مهارت خود را در فریفتن من به کار بسته است. میگه گاهی که تعبیر میکنن میگن شیطان دکارت یا دیو دکارت، منادشون اینه. بحثی معرفت شناسی معروف اصطلاح شده، میگن دیو دکارت یا شیطان دکارت. این همین مطلبی است که در مرحله دهم گفته، یه شیطان شریر و بسیار مکاری است که همه مهارتشو در فریفتن من به کار بستن. فرض میکنم نه آسمان و هوا و زمین و اشکال و صداها و تمام اشیاء خارجی که میبینم، فرض میکنم که آسمان هوا و سایر اشیاء که میبینم همه اوهام و فریبای باشن که شیطان برای سید خیش باوری سید خوش باوری من از اونها استفاده میکنه. فرض میکنم که خود من دست، چشم، گوش و خون و هیچ یک از حواس را ندارم و به خطای خود را واجد همه اونها میدانم. من سختانه بر سر این فکر میایستم. بله این دیگه خیلی استقرار مستقر در شکاکیت هست. بعد از این وارد تأمل دوم میشه. تأمل دوم خروج از این هاست. ببینید خیلی قشنگ شروع کرد، اول شکاکیت بود، بعد خروج از شکاکیت، دوباره ورود به شکاکیت، دوباره خروج از شکاکیت، دوباره ورود به شکاکیت، همینطور این ورود به شکاکیت رو تقویتش کرد تا یک دیوه عرض کنم شیطانی فرض کرد که مأموریت فریفتن انسان رو پیدا کرد. خب دکار برای رهایی از شکاکیت در تأمل دوم میاد از این گزاره کوجیتو به قول خودش شروع میکنه که من فکر میکنم پس هستم. کوجیتو در واقع مخفف همین جمله است به زبان فرانسوی. یه بنده خدایی تاریخ فلسفه یه مقدار خونده بودیم، گفت یه آقای یه فیلسوفی از در غرب به نام کوجیتو که این حرفا رو زده، گفته بوده یه فیلسوفیه. یعنی مخاطب همین جمله من فکر میکنم پس هستم، یا در همه چیز که شک بکنم، در فکر کردن خودم که شک نمیتونم بکنم، در شک خودم که نمیتونم شک کنم، یقین دارم که شک میدونم. یعنی دکارت میاد دست میده روی یک معرفت یقینی که حتی شکاک هم ناچار رو بپذیره. یعنی تا اینجا با قوم خودش مماشات کرد، بعد دست میده روی یک معرفت یقینی که جای تردید دیگه نیست. یعنی اینکه نمیشه شک کرد، در شک خودم، در این شکی که در این ده مرحله توضیحش دادیم، نمیشه شک کنی. وقتی میگم من شک میکنم، پس شک خودم رو قبول کردم، پس خودم هم باید قبول میکنم، یه شاکی رو، یه مفکری رو هم باید بپذیرم، پس من هستم. پس شک به هستی خودش سیر میکنه. تمام نه نه نه، چون ایشون وسوسه شیطان رو فقط در معقولات نمیگه، در حسیات هم میگه. بله بله، ولی وقتی میگه شیطان شریف، میگه شیطان شریف به شما نشون میده که آسمانی از زمینه، یعنی که محسوسات. نه نه نه، نگفت خواب میبینم در مرحله. نه میخوام بگم این تقسیم بندی رو ایشون نداره. تأمل اول نه، خب باید برای تقریب با متن سازگاری داشته باشه. ایشون میگه شیطان شریف فریب میده ذهن شما رو، حالا چه در معقولات چه در محسوسات. شیطان نشون میده شما آسمانی هست ولی نیست. یعنی حتی شیطان در فریب محسوسات هم نقش داره. اول خدای قادر میگه، بعد اونو کنار میذاره شیطان میگه. اینطور نیست که شیطان در فریب معقولات و خواب در فریب محسوسات نقش، چون خواب جواب داد. خواب جواب نه نه نه، تو خودم تأمل اول خواب جواب داد، گفت خوشحال خواب میبینم. گفت خواب رو بدون واقعیت میشه دید؟ تا واقعیتی نباشه که نمیتونید خواب رو ببینید. میگه خواب جواب داد، توجه دارید. بعدش اون چیزی که شکاکیتش رو تثبیت کرد، اول خدای قادر بود، بعد ما خواهی کسی امکان بکنه خدا رو به جاش شیطان میذاری، توجه داری. این از کنم خدمت شما تأمل اول. در تأمل دوم از کردم از همین گزاره من فکر میکنم پس هستم، من شک میکنم پس هستم استفاده میکنم، یه شکاکیتی رو درک میکنم، در شکاکیت خودم که نمیتونم شک کنم، پس در وجود خودم نمیتونم شک کنم. لذا جناب دکارت معرفت شناسی رو بر هستی شناسی مقدم میدونه. یعنی اگر بخواییم سیر نظام فکری دکارت رو شناسایی کنیم، اول معرفت شناسی است، بعد انسان شناسی است، بعد خدا شناسی، بعد طبیعت شناسی. به این صورت. بله؟ خب عرض میکنم دیگه، دکارت میگه اول ما معرفت شناسی، چون از شک شروع میکنه، ولی در شک میگه یقین دارم. پس در نظام معرفتیش یه معرفت یقینی پیدا کرد، اینو بهش میچسبه، میگه پس من هستم انسان شناسی. بعد از شناخت من میگه پس خالقی باید من داشته باشم، خدا شناسی. بعد به طبیعت شناسی اثبات عالم جسمان. یعنی سیر نظام فکری دکارت اینه. سیر نظام فکری مثلا اسپینوزا که اونم عقل‌گراست، او از خدا شروع میکنه، میگه اول خدا، بعد معرفت، بعد انسان. خداشناسی اسپینوزا بر انسان شناسی و معرفت شناسیش مقدمه. این خیلی مهمه که آدم نگاه کنه ببینه هر کدوم از این فلاسفه از کجا شروع کردن. ما خود معمولا در بحثامون هستی شناسی رو داریم، بعدش در هستی شناسی علم یه سری بحث های معرفت شناسی هم داریم تا برسیم بعد به خداشناسی. سیر فلسفه ما اینه. دکارت نه معرفت شناسی رو داره، بعد انسان شناسی، بعدشی خداشناسی، بعد طبیعت شناسی. در اینجا یک اشکالی رو اکثر آقایون، آقای مطهری، آقای سبحانی در همین کتاب نظریه معرفه و خیلی از آقایون دیگه این اشکال رو به دکارت گرفتن و این اشکال رو از اشارات ابن سینا هم استفاده کردن. ابن سینا در اشارات، در نمط سوم اشارات که نمط مربوط به علم و نفسه، در باب اثبات نفس که انسان دارای منی و نفسی هست، میگه بعضی خواستن از افعال نفس پی به وجود نفس ببرن، یعنی یک بران علمی خواستن اقامه کنن. آیا این امکان داره یا نه؟ مثلا یک کسی بگه من راه میروم، من درد احساس میکنم، من لذت میبرم، گرسنه هستم، اینا افعال نفسه، افعال یا انفعالات نفس. خب در گرسنگی خودم که شکی ندارم، گرسنه هستم، تشنه هستم، احساس لذت یا الم دارم. اگه میشه پی ببریم پس منی هست؟ ابن سینا میگه نه، این دوره. چون وقتی میگید من لذت میبرم، اصلا قبل از مرتبه لذت من این رو درک کردید که بعد لذتش رو درک میکنید، بعد میخواید از این لذت من نتیجه بگید منو، خود لذت متوقف بر منه، وقتی میخواید نتیجه لذت هم باشه من، یعنی من هم مقدم بر لذته هم مؤخر بر لذته، این تقدمشه الان نفسه لازم میاد، دور لازمی، دور مسرح هم هست. بل یه وقت شما از مطلق لذت، مطلق گرسنگی، مطلق تشنگی میخواد نفس رو ثابت کنید، مطلق تشنگی که چیزی رو اثبات نمی کنه، اگر اثبات کنه مثلا مطلق شخص تشنه رو اثبات میکنه، نه وجود نفس رو. اگر میخواد تشنگی، از تشنگی من پی به من ببری، یعنی تشنگی خاص، تشنگی شخصی جزئی، گرسنگی شخصی و گرسنگی جزئی رو میخواید ازش استدلال بگیرید تا به نتیجه من برسید، اگر این باشه خب قبلش منی رو باید بپذیرید تا به تشنگی یا گرسنگی من برسید. این استدلالی است که بعضی گفتن برای اثبات نفس و ابن سینا اینو نقدش میکنه، نقدش هم خب نقد واردی است. بعضی از همین استدلال و نقد ابن سینا استفاده کردن، گفتن که استدلال دکارت مخدوشه. دکارت وقتی میگه من فکر میکنم، من شک میکنم، پس هستم، این پس غلطیست، چون تو هم مرحله مقدمه منو درک میکنه و تو نتیجه میخواد اثبات کنه. دوره دیدگاه متعدد عرض کدم دیدگاه خود من چیه؟ اینو بذارید یه سال دیگه جوابتون رو بدم. ها؟ دیدگاه الان تقریبا دیدگاه شایع و رایج بین متفکران خودمون مثل اساتید فعلی آیت الله جوالی آیت الله مسعودی، معتقدن از معرفت شناسی باید شروع کنیم، بعد از معرفت شناسی شروع کنیم، بعد به بحث های هستی شناسی برسیم و خداشناسی و بعد مباحث بعدی. سیری که الان مقبول بین آقایون اینه، نه معرفت شناسی، هستی شناسی، بعد خداشناسی و طبیعت شناسی، اینا مرحله بعدی است. بله بعد از معرفت شناسی. اما اینکه حالا من خودم الان چون یه روزم خیلی فکر کردم اما هنوز به نتیجه قطعی 100% نرسیدم. اجمالاً شاید تو بحثای اول معرفت شناسی هم اشاره کردم بعضی مسائل معرفت شناسی بعضی مسائل هستی شناسی توقف داره، اما بعضی مسائل هستی شناسی داریم و بعضی مسائل معرفت شناسی هم تقدم داره. توجه داری؟ یعنی بعضی مسائل ما معرفت شناسی داریم که تا مسائل هستی شناسیشون حل نشه، مثلا بعضی مسائل معرفت شناسی داریم بر تجرد علم مرتبطه. یعنی اگر بپذیرید معرفت مجرده یه نتایج معرفت شناختی داره، نپذیرید یه نتایج دیگه داره. نه حتی در مقام اثبات، حتی در مقام اثبات شاید اون بحث جایگاه معرفت شناسی خدمتتون عرض کردم بعضی معتقدن رایتر جوادی بین ثبوت و اثبات فرق میذاره، های نسبا معرفت شناسی مقدم میده، ولی به هر حال همشون معتقدن اثباتا معرفت شناسی مقدمه. ولی وقتی نگاه میکنیم این بعضی مسائل معرفت شناسی هست بعد از بعضی مسائل هستی شناسی باید بحث بشه، مطلقا اینطور نیست. یا بحث انسان شناسی هم همینطوره، نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنیم اینایی که میخوان خدا رو از طریق معرفت و نفس اثبات کنن از باب من عرف نفس فقط عرف رب از این با، خب انسان شناسیشون بر خدا شناسیشون مقدمه. اما کسانی که به همین روال طبیعی بحث میکنن، خب اول خداشناسی رو بحث میکنن بعد میرن سراغ انسان شناسی، چون بعضی شناختای انسان رو خدا به انسان برمقام میاره. اینه که یکی از بحثای جدی امروز بحث ساختار فلسفه است که آیا فلسفه، ابواب فلسفه کلن با هم تقدم تأخر دارن یا یه شبکهی باید درست بشه. یعنی باید قابل به این نظریه شبکهی بشین یا نه کل باب و باب متعاقه و باب دیگه. این که من عرض میکنم هنوز تا اینجاش به نتیجه رسیدم و میدونم هم شبکهی هست، اما چطور؟ چه بحثایی از معرفت شناسی مقدم بر چه بحثایی از هستی شناسی یا خدا شناسیه و بالعکس؟ اینو هنوز من به یه نتیجه کامل و دقیقی نرسیدم. شاید حالا تا یه سال دیگه اگر خدا توفیق بده بتونیم به نتیجه متقنی برسیم. من این اشکال آیه شما فهمم شد اشکال دیگه در چرا؟ ببینید وقتی میگه من شک میکنم، این من از کجا اومده؟
در منیت خود شک.
نه میدونم، بعد میگه من نه، سوال اینه آیا شک مطلق رو بهش یقین پیدا کرده؟ فی هوا انتلق به تعبیر ابن سینا، یعنی شک متعلق به من را. شک مطلق فاعل چیز اثبات نمی کنه، شک مطلق هم فاعل مطلق اثبات نمی کنه، نه نفس من رو اثبات نمی کنه، من هستم رو اثبات نمی کنه. این نتیجه می گیره من هستم. شک مطلق یه شک کننده مطلقی رو اثبات می کنه اما من رو اثبات نمی کنه. توجه دارم، من می خواهم بگم که یه ادعایشون داره که در همه چی شک کرده، این ادعاش با این استدلالش همخوانی نداره. ادعاش برای اینه که به همه چی شک کرد اما استدلالش اینه که میگه من شک میکنم، شک خاص رو داره میگه، این با اون ادعاش ناسازگاره. چون وقتی میگه من شک میکنم یعنی شک خاص رو یقین دارم، یعنی شک خودم رو. بعد میگه پس من هستم، تو قبل از این پس رو بگی من پیشه نه پس، من پیشینی رو داری پسینی میکنی دوره. متوجه هستم ایشون وقتی میگه من در شک کردن یقین دارم، سوال اینه شک مطلق و یقین داری یه شک خاصی که متعلق به خودشه. خب وقتی بود متعلق به خودشه پس به خودش هم یقین داره در همین مقدمه، نوبت به نتیجه نمیرسه. بله میدم شک کرده، شک خاص موضوعیت داره یه شک مطلق. نه آخه اندو که نمیشه بوده زیر افزن شک دکارت، طرف ما دکارته، یه طلبه لومخون که نیست، به هر حال فیلسوفه. این تحولات هم در غرب ایجاد کرده. این داره میگه من شک میکنم پس هستم. سوال ما از دکارت اینه، آیا شک مطلق رو میگی یقین داری یا شک خاصی رو؟ میدونی شک خاصی رو، شک خاص متعلق به خودشه. پس همین که در شک یقین پیدا کنه در خودش هم یقین داره، پس من هستم چه معنایی داره؟ این در مقدمش هست. ببینید این اشکالات آقایون بر این تقریر اشکال واردیست، شکی در اشکال نیست. اما من حس میزنم که تقریر و بیان دکارت رو این آقایون خوب متوجه نشدن. دکارت، شارحان دکارت هم همین حرفو دارن. دکارت میگه که نمیخواد بگه که من شک من با من هستم یه نسبت تقدم تأخری دارن. دکارت میخواد بگه که، حالا با ادبیات خودمون، میخواد بگه که با علم حضوری یه تلازم منطقی بین شک خودم و خود من وجود داره. به علم حضوری یه تلازم منطقی است. بعدش اینو وقتی به صورت بیان در میارم میگم من شک میکنم پس هستم. یعنی در واقع این ترجمه اون احساس درونی است که یافتم. از تعبیر یافتن رو هم داره دکارت. تلازمی بین این دو هست. اصلا در مقام علم حضوریش تقدم تأخری هم بین اینا نیست. یعنی اگر دکارت بگه در علم حضوری هم تقدم تأخری هست، باز همون اشکال وارده. چون شک خاص معنا نداره که با نه، این شک من با من شهودن، مثل این که فرض کن شما شهودن خودتو گرسنگیتو با هم درک میکنید. نه چرا؟ اون میگه آقا نه استدلال، ببینید توجه داشته باشید، اونی که حرف دکارته در واقع یه یافتنه. میگه خودشون به خودتو مراجعه کنید، اگه در همه چی شک کنید، در شک خودتون شک میکنید؟ نه، این به علم حضوری خودتون رو و شکتون رو به ملازمه میابید. به این معرفت یقینی داره که من این شک رو دارم. بله چرا؟ به همه چی شک داره. خب بله الان بحث همینجاست. میگه اگر من در همه چی شک بکنم، گیرم که اینو بپذیرم، در این که شک میکنم که شکی ندارم، یقین دارم. یعنی میابم، یافتنه، حصولی نیست، صورت ذهنی نیست ها، یافتنه درونیست. ما بلوجدان وجود شک و خودم رو بلملازمه میابم. یعنی در گرسنگی خودتون هم همینطور، تشنگی خودتون هم همینطور. اینطور این اول خودتو بیاد بعد گرسنگی رو، گرسنگی من و من بلملازمه درک میشه. اصلا تقدم تأخری بینشون نیست. ولی وقتی اینو میخوام به علم حصولی در بیارم، میگم من شک میکنم پس هستم. بله به این گزاره نگاه کنیم، یعنی اگر حرف دکارت فقط یه استدلال حصولی بود که عبارت باز من شک میکنم، هر کس شک میکند هست پس من هستم، اشکالات وارد. اما دکارت حرف اصلیش اینه که ما من شک رو به ملازمه میابیم با هم. نه آخه میخواد از شک شروع کنه دیگه. در مقام انتقال به شما، یعنی در مقام انتقال به شکاکی که اصل خودشیم، اینطوری حرف میزنه. ولی اونی که میگه من یافتم، ملازمه من و شک که این دوتا رو با هم بالملازمه یافتم. نه گفته اینو دکارت، هر دوتاشو گفته. دکارت هم میگه من یافتم، همین یافته رو ببینید، مثل اینکه شما یه احساس گرسنگی الان میکنید، کما هو الحق. بعدش این گرسنگی رو نتیجه میگیرید که همین الان برید پایین یه دو سه کیلو شیرینی بگیرید یا تقسیم کنید. احساس گرسنگی شما علم حضوریست. باور نکن، نگفتم آید باید بگید تا سه یه تحصیل. احساس شما از این گرسنگی علم حضوریست. ولی بعد میخوایی بیان کن، میگه آقا من گرسنم هست پس من هستم، اگه نبودم که احساس گرسنگی میگردم. هر دکاشو دکارت گفته، هم میگه من یافتم، هم به علم حصولی رو در آورده. بله اگر حرف دکارت فقط علم حصولی من شک میکنم پس هستم بود، این اشکالات آقایون وارد. ولی قبل از اینکه اینو به بیان در بیاره، در به عبارتی بیان حصولی دکارت یه جدلیست با شکاکان. اما اونی که فی الواقع یافته است علم حصولیه، عظمام علم حضوری خودش و شکه که اینا بالملازمه یافته شده. بله ابن سینا ها بر وجود نفس، بر وجود من، بله بله این اشکال، یعنی اصطلاح شیخ اشراق درسته، چه اشکالی بر شیخ اشراق اشکالی گرفت؟ میگم یعنی سه استدلال شیخ اشراق بر وجود نفس رو حرف من نقد میکنه. میخوای اینو چرا؟ نه این اصلا ربطی به استدلاله شیخ اشراق نه. شیخ اشراق میگه که ما یه چیزی به نام نفس داریم، اگر این نفس مثلا عبارت بود از مثلا هو یا یه پدیده کلی، این با حقیقتی که ما به علم حضور میابیم تفاوت داریم. اون که من میابم یه وجود شخصیست، اون که من میابم انس، نه هو، نه کلی. چون کلی غیر از شخصی است، پس اون چی که من درس میکنم شخصیه، پس معلوم میشه که یه حقیقتی پدیده به نام نفس دارم. ربطی به این ندارم. حالا ربطی، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. بله مغز آقایون هم یه مقداری دیگه از کار افتاده، این ارتباط خیلی مستقیمی با بحث ما نداره. ولی ببینید، خب دوستان دقیق فرمید، یه سری اشکالاتی غیر از این اشکالی که عرض کردم، اشکال دیگه هم ذکر کردن. مثلا گفتن آقا سنگ بنای معرفت و نقطه خروج از شکاکیت اصل تناقضه. شما تا اصل تناقض رو قبول نداشته باشه، اصل استعاره اشتران نقیزه این رازو نمیتونه از شک خارج باشه. آقای دکارت اصل تناقض کجاست؟ قبول نداشته باشه نمیتونه که منی هست شکی هست. چون کسی میگه، کسی که میگه شک هست، میتونه بهش میگه شک هست نیست، هم هست هم نیست، من هست نیست، هم هست هم نیست، نه هست نه نیست. پس اصل استعاره و نقیضه، اتفاق نقیضه رو باید بپذیریم. یا این استدلالی که دکارت کرده مبتنی بر شکل اوله، پس باید شکل اول رو باید بپذیرید که قطعی و یقینی است و بعد این محتوا رو در این قالب بریزید. و اشکالات دیگه ای که آی سبحانی در نظرت معرفه صفحه 98 تا 102 ذکر کرده، این اشکالات اگر استدلال دکارت فقط همین استدلال علم حصولی او بود همین اشکالات وارده، ولی به نظر من گوهر استدلال دکارت همون مطلبی است که همین بزرگان ما هم ذکر کردن که گفتن اصلا معرفت نفس غنی از استدلال است. ما به علم حضوری نفس رو میابیم. دکارت هم میخواد بگی آقا ما وقتی به خود مراجعه میکنیم خودمون رو میابیم، اما چون انسان هایی که ما باشون طرفیم معمولا نفس لیسیده رو درک نمی کنن به علم حضوری، اکثر ما همینطوریم، معمولا نفسی که منی که گرسنه است، منی که تشنه است، منی که خسته است، منی که لذت میبره، منی که شک میکنه، منی که فکر میکنه، یه چیزی با این من هست که درکش میکنیم. یعنی معمولا ما اینطور من خالی از عوارض رو درک نمیکنیم. چون اینطور یه دکارت هم مثل سایر انسانهای متوسط میاد به این من شک رو وصل میکنه، حالا یه کسی دیگه میتونه گرسنگی رو وصل کنه، تشنگی رو وصل کنه، ولی میگه این دوتا لازم مرزم ملازم همان در درک و چون علم حضوری داریم. اگر البته دکارت با فلسفه اسلامی آشنا بود، با اصطلاح علم حضوری آشنا بود، بهتر میتونست این ادبیات رو منتقل بکنه که اصلا بگه آقا ما با یه ابزار از شکاکیت میایم، با علم حضوری از شکاکیت نمیایم بیرون، با علم حضوری از شکاکیت نمیایم بیرون، یه علم حضوری که همه ما در اون شریکیم، حتی شکاک. لذا از اون با علم حضوری با یافتن نمیایم بیرون. بعد البته با علم حصولی منتقل میکنیم به شما برای اینکه بتونید یه توجه به علم حضوری پیدا بکنید. جناب غزالی این چیزی نیست، از قضا غزالی به اذان نزدیک بشه میچسبه. من تو عرض کنم که غزالی همونطوری که عرض کردم یک کتابی داره به نام المنقذ من الزلال. این کتاب رو دوستان حتما بخونید، المنقذ من الزلال. این کتاب عرض کردم به فارسی هم ترجمه شده، در مجموع آثار مجموع مقالات غزالی هم چاپ شده. متن عربیش خیلی حجمش زیاد نیست، ترجمهش که کردن مثلا الان یه مقداری خب به فارسی حجمش بیشتر شده. تو مجموع مقالات غزالی چاپ شده در یه بله ترجمه شک و شناخت ترجمه شده، سه تا ترجمه داری، یکیش اینه. غزالی وقتی این کتاب رو نوشته، البته این کتاب رو غزالی 5 سال قبل از وفاتش نوشته، غزالی 55 سال عمر کرد، 55 سال، این کتاب در 50 سالگی نوشت. اما در آغاز کتاب که میگه من شکاکیت خودش رو ذکر میکنه، تقریبا تو مایه سن 34-35 سالگی بوده، یعنی زیستنامه خودش رو از 34-35 سالگی ذکر میکنه که چطور شکاک شد. و بعد اون زمانی که تو این سن سال 34-5 سالگی ایشون بوده، استاد کرسی کلام در نظامی بغداد بوده. نمیدونم الان البته تو بغداد نظامی های بغداد الان هنوز هست آثارش نیست، ما پرسجو هم میکردیم ایش که اطلاع نداشت. نظامی بغداد حکم در قرن چهارم، در قرن پنجم حکم مثلا آکسفورد رو داشته، یک مجموعه آموزشی بسیار قدر که از سراسر دنیا اندیشمندان اونجا جمع می شدن، شخصیت علمی اصلا مرکزیت داشت. یه مدتی خود غزالی هم مسئولیت همین نظامیه رو مدیریت نظامیه رو پیدا کرد. خب استاد کلام بود، برای خودش شخصیتی بود، مطرح بود. در اونجا ادعا میکنه که من دیدم که آراء مختلفی بین اندیشمندان هست، بین مکاتب مختلف هست و امثال اینها. یه حالت شکی در من پیدا شد. بعد گفتم که اگر در همه چی شک بکنم، در محسوسات، در اولیات که نمیتونم شک کنم. بعد در همین شک هم شک کردم که نه، از کجا معلوم شد در عالم خواب باشم، عالم رؤیا باشم. خیلی شبیه ورود و خروج دکارت رو حساب بعضی اصلا میگن دکارت از غزالی هم گرفته این سیر رو. بعید هم نیست. حالا ما سند قطعی 100% نداریم، ولی اینجا بعید نیست که غزالی به اعتبار اینکه تعافت الفلاسفه نوشت، ابن رشد تعافت و تعافت نوشت و ابن رشد در غرب مطرح شد، در عرض کنم بین فیلسوفان غربی، و اصلا مکتبی به نام ابن رشدیون به وجود اومد. غربی ابن رشد رو میشنونه و از میگن فلسفه اسلامی تا ابن رشد دیگه خاتم پیدا کرد. خیلیش نمیدونن که بابا بعدش تازه فلسفه به اوج خودش رسید. لذا به تبع ابن رشد غزالی رو هم غربی ها خیلی بهتر، حتی بهتر از ابن سینا میشناسن. بعید نیست که مثلا با این کتاب دکارت آشنایی پیدا کرد. بعدش وقتی این سیر شکاکیت خودش رو توضیح میده که دیگه حالا شبیه هم سبک دکارته، در آخر میگه البته خداوند یک نورانیتی به من عنایت کرد، از این شکاکیت اومدم بیرون. نمیگه چطور از شکاکیت، سیر شکاکیتش رو خوب تقریر میکنه، اما خروج از شکاکیتش رو دیگه بیان نمیکنه، که این کار رو البته دکارت دیگه از خودش بیان کرد. خب عرض کنم خدمتتون این نقدهایی که بر دکارت گرفتن به نحوی بر غزالی هم وارد هست، که اگر شما بخواید در همه چی شک بکنید که با علم حضوری خیلی از حقایق درونی خود رو درک میکنید. دیگه اونجا صورت ذهنی نیست که بگید خطا است. خطا در علم حصولی تصور برداره، نه در علم حضوری. خودش خودتو میتونید درک کنید، کیفیت نفسانیتو میتونید درک بکنید. بعد از همین علم حضوری میتونید اولیات رو پیدا بکنید، از طریق اولیات به نظریات برسید و مجهولات رو معلوم بکنید. دیدگاه هیوم و کانت هم هست، یه اشاره به اینا هم داشته باشیم. بعد انشاءالله برسیم به بحث نسبیگرایی در 2 هفته دیگر. این امتحان چیز رو هم قرار بود بگیریم نیست؟ بله؟ نه، قرار بود که معرفه شنه در قناه جوادی رو تمامش کنیم. صلی الله علی محمد و آله.